اول خواهش میکنیم بیایید بالا، بعد خواهش میکنیم بیایید بالا. دو تا آقای محترم تشریف بیارنیم بالا، نفر اول، نفر دوم، هر دو رو تشویق کنیم. کدومشون همشین قوی تره؟ دیگه همه قبول داریم ماشاءالله. اسم شما رو میذاریم مشکل، نمیشه چون گنده تری. اسم شما رو میذاریم مشکل. شما آقای محترمی هستی که این مشکل وارد زندگیت شده. خب من میخوام مشکل و این آقا با هم یکم بجنگن، ببینیم مشکل میبره یا این آقا میبره. چجوری با هم میجنگیم؟ روبروی هم بایستیم، روبروی هم بایستیم. اینقدر مثبت نباش، روبروی هم بایستیم. مثبت بودن خوب است، ولی ما گفتیم مثبت بودن انکار منفی ها نیست، منفی ها وجود دارد. خب هر دوتون من نگاه کنیم، دستاتون رو بچسبونین به بدن، بچسبونین اینا، بچسبه به بدن، جدا نمیشه ها، بچسبه. بیاین جلو تا برسیم به همین دستا، شب بشه رو هم. بیاین جلو، بیاین جلو. آها هر وقت من گفتم یک، نه اینجا کمی بیاین جلوتر، بیاین جلوتر، بیاین 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 بیاین، تریبون ما رو خورد نکنین خوبه. هر وقت من گفتم یک دو سه، هر وقت من گفتم گاو بندی نکن، هر وقت من میگه زور نزن، خب شنیدم که. هر وقت من گفتم یک دو سه، دست رو از بدن من نگاه کنیم جدا نمی کنیم. خدایی با آخرین زورتون طرف مقابل هل میدین. شما میتونی تا این تریبونیشون رو هل بدی، شما تا اون تابلو پابرنشو، هر جوری دوست داری. آقا ایشون کفششو داره، شما نمیخوای کاری کنی، با رعایت شعونات آزاد. بسیار. هر وقت گفتم سه، ببین نگم دست، الان دست شما جداست، دستا چسبیده تا آخر، تا آخر. ببین داری هل میدی اینجوری، دستا رو جدا نمی کنیم. یک دو سه. به قیافه هاشون هم نگاه کنیم. صبر کن جناب، مشکل کفشاتو درا، کفشاتو درا. خیال کردی داشت میکشته، حالا جوراب هم در آورد. خدا فقط به دادت برسه. یک دو سه. اولش میگفت نه نمیخوام، حالا جوراباشم در میاد. قیافه ها رو هم ببینیم. خیلی خوب، خیلی خوب، خیلی خوب. قبول دارین مشکل بود؟ نه خب داور رو خریدن، ولی بنده اینجا باید رأی بدم مشکل بود. خب خب قیافه ها رو دیدین، همچین عصبانی. حالا میخوام یه کار دیگه بکن، بنده نپوش تا صبح اینجایی. حالا 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 دوباره همونجور جست بگیرین، قیافه جلو هم دیگه، دستا چفت. حالا جناب مشکل، شما دستات از بدنت جدا نمی کنی، ولی شما من نگاه کن، دستاتو جدا که می کنی چی؟ بازی کن بالا پایین دایره تو آزاد، این دست مانور داره، بکشش پایین ببرش بالا. شما دستات همونجوری میمونه. ببین تو فقط مشکل باش، دستت از بدنت جدا نکن، ولی شما بو خوش هر کاری دوست داری. یک دو سه. حالا اول بدین ببینم. نه 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 کلک چرا میزنی؟ چه زیره نگفتم این بیچاره با صورت بنده زمین. ببین یه لحظه شما عقب نگاه کن، ایشون دستشو نمیتونه جدا کنه، ولی شما هر کاری دوست داری. من هر بازی هم میکنم شما سعی کنی چسبیده باش. شما پایین بیا بالا برو بچرخ، ولی جدا نکن دستو. یک دو سه، بازی کن، بازی پشت سر هم، بازی کن، بازی 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 بازی. مشکل باخت. مرسی مرسی. مشکل اگه بخوشی خودت هم نمیتونی ببری. هر دو رو تشویق کنین، بشینین بگم چی شد. کسانی که در زندگی میخوان با مثلا مشکلات بجنگن، مشکل دیدین چه بلایی سرش آورد؟ کشتش. کسانی که مشکلات رو باهاش بازی میکنن، قیافه هم دیدین دفعه دوم چقدر این آقا خندون بود، مشکل هنوز داشت کلنجار میرفت. کسانی که با مشکل در زندگی میجنگن، بدونن بازنده این جنگ کیه؟ خودشون. کسانی که با مشکلات بازی میکنن، چهرهاشون هم خندانه، همینجوری هم مشکل رو میبرن. اگه این مشکل دو برابر اینم زور و قد داشتون، تو کلاسای دیگه امتحان کردی، بازم مشکل میرفت. اگر چون حالا ما داریم بازی میکنیم، لطفاً با مشکلات تو زندگیاتون بازی کنید. اگر بجنگید بازنده این جنگ شمایید. لطفاً سخت نگیرید. بسیار. زمانی که باد میاد، تند باد میاد، اگر به علف‌ها نگاه کنید، اینی که میگن عبرت بگیریم، عبرت بگیریم، درس بگیریم، درس بگیریم، این مثالا رو گوش کنید، بعد ببینید چجوری میشود درس گرفت. تند باد داره میاد، چمنهای روی زمین چه کار میکنن با باد؟ بازی میکنن. بادم که تموم میشه این چمنه سر جاش. درخته میخواد چه کار کنه؟ بجنگه. باد میاد اینم همونجوری ایستاده، نه، آخرش میبینیم درخته شکسته افتاده رو زمین. اگه میخواییم نشکنین لطفا نجنگیم. از این به بعد فرض کنیم که همه مسائلی که در زندگی ما وارد میشود بازی هاییست آموزنده. با نشاط بازی کنیم، پیام بگیریم، درس بگیریم، عبور کنیم، بریم سراغ مطلب بعد. بسیار. من یک خاطره تلخی در ذهنم دارم که سالها این خاطره تلخ مرا آزار میدهد. 15 ساله خواب ندارم، خورد ندارم، خوراک ندارم. همیشه صحنه 15 ساله پیش، هر چیزی که بوده، هر چیزی که بوده، یه خاطره ایست. 15 ساله لذت زندگی رو از من گرفته، آزارم میده. با این خاطره چه کنم؟ یه میکروفون بیسیم به من بدید، اینجا دوست دارم نظر دوستان رو بشنوم. علاوه بر میکروفون بیسیم، اگه کسی نزدیک اون میکروفون هم بود میتونه بره پشت میکروفون و نظرش رو بگه. با خاطره تلخ چه کنیم؟ میکروفون رو بدیم به اون خانم، میکروفون رو بدیم به اون خانم، میخوام همه بشنوم. خب دوستان دیگه اگه نظری دارن، خب این میکروفون رو بدیم به اون خانم، میکروفون پشت دوربین فیلم برداری هم اگر باز بشه ممنون. میکروفون شما هنوز بسته است؟
نه، درسته. میتونیم با اون خاطره‌ای که داریم توی ذهنمون، چون تو ذهنمون اگر هر چیز رو، هر خاطره‌ای بسازیم،
یکم به میکروفون نزدیک شد،
ناخودآگاه ما قرار شد هر چیزی رو که تصور میکنیم و میسازیم باور میکنه. میتونیم اون خاطره رو تو ذهنمون طوری تغییرش بدیم که برامون خوشایند بشه. جزئیات کار رو که ناراحتمون کرده، اذیتمون کرده، عوضش بکنیم. قرار شد ناخودآگاهمون هم بپذیره. یواش یواش اون خاطره رو اصلا یک جوری دیگه تو ذهنمون جا بدیم.
من تاجر بودم در یکی از بازارهای اصفهان. میلیونر. همه روم حساب میکنن. او حاجی فرهنگ، او همه اصلا. او صبح رفتم مغازه، دیدم اصلا بازار آتیش گرفته، همش رفت. فرش فروش بودم، فرش ابریشم همه سوخت. من میلیونر دیشب شدم گدای امروز، از فردام رفتم کارگری و دستفروشی کردم، 15 سال دارم خودمو میخورم. میلیونر بودی با یه آتیش تموم شد. حالا شما میگه اینو خوشگلش کنم، خوشگلش کنیم ببینم چه کار میکنم.
اگه همچین حادثه هیچ وقت یادمون نرفته، یعنی اون حادثه، اون خاطره یه چیزی باید به ما یاد بده که هنوز خاطره ما مونده و تا اینو یاد به ما نده نمیره.
بس
سعی کنیم درست بهش فکر کنیم بفهمیم اون چی میخواسته به ما یاد بده.
روش اولتون صرف نظر کردین و این سراغ روش همش اولین بود که خوشگلش کنیم.
ممکنه یه خاطره بستگی به شرایطش داره.
این خاطره
مختلفی بشه بهش برخورد.
اینه که من گفتم نمیشد شیرینش کنیم با اون روش.
چرا؟
شیرینش کنیم ببینم. بگی این فرش نیست داره میسوزه، پیتزای پپرونیه.
نه اصلا تصور میکنیم که بله مثلا فرش فروش رو داریم همچنان سر جاشه. فرض کنم یه قسمت پشت مثلا فرش فروشی که یه آشپزخونه چیزی بوده، اونجا یه چیز کوچیکی آتیش گرفته، تموم شده رفته پیکاش. همیشه توی ذهن خودمون دوباره همون خودمون رو تصور کنیم تو همون فرش فروشی.
بسیار خوب.
و تلاش کنیم که دوباره بهش برسیم.
متشکرم. بسیار خوب. اینجا اون دوستی که میکروفون گرفت، میکروفون بسته است، بازه، باز و بسته است، بالاخره بسته است. شفاسه
من بگم
شما کجایی؟ این خانم اوله، این خانم بعد، بعد شما.
چشم
میکروفونو یکی از دوستان انتظامات ببینه چیه داستانه. شما بفهمن خانم تا میکروفون.
من سعی میکنم وقتی یه خاطری بعد یادم میاد اون خاطر رو فراموش کنم.
سعی میکنی فراموشش کنی؟
بله.
میگم عیب نداره، 15 سال پیش فقیر شدم که شدم، چه فقیر باحالی. مگه میشه فراموشش کرد؟
بله چه نمیشه.
بسیار خوب، روش شما فراموش کردن. خوب این خانم، کسی دیگه اگه هست بیاد پشت میکروفون.
به خاطر شما گفتین خب بگم این مشکله،
یعنی تخت آخاطر آسین میخوانی. من 15 سال پیش زنبور میشم. من میگم 15 سال خورد و خوراک ندارم، یه چیز سخت.
من اول میگم که من خودم شخصا خاطرات بعدم و اینجوری حس کردم که مادم تمام رو نوشتم و بعد مشاهدش کردم، به در و دیوار زدم، بعد رفتم با یک نفر که محرم من بود در جریان گذاشتم و بعدم سوزندم.
خاطره رو نوشتن و مچاله کردن و شلیکش کردن به دیوار و به یکی هم گفتن و بعدم آتیشش زدن گفتن برو.
و بعدم الان خب شما گفتین درس بگیدیم و قبلن هم خب این موضوع رو میدونستم و اومدم نکات مثبت رو واقعا از توش گرفتم،
درکشم گرفتم.
بله دیدم که واقعا این اتفاقی واسه من افتاده یه سری نکات مثبت هم داشته.
بسیار.
و این رو درس گرفتم و دارم هم پیش میرم و احساس میکنم خیلی امیدم دارم.
بسیار عالی، بسیار عالی. اوه چند نفر دو صفن؟ خب شما 5-6 تا بگین دیگه کافیه. اون عقب شما بگو.
یکی اینکه نقطه مثبتش برداشت کنیم، مثلا مقادش ما مقادش رفت آتیش گرفت، حتی اگر شما بعدش یه انسان میشی، شاید یه موجودی دیده قبلا که از
انسان. قبلش چی بودن؟
منظور از این انسان بودن، آدم بودن نیست.
آقا حاجی فرهنگ میگفتن همه بابا اینجوری تحبیلن شخصیت برجسته. من میرفتم تو بازار
انسان یا آدم عارفی، انسانی که ارزش بودن داشته باشه. چاست فرق کنه با. مثلا یه راه حله دیگه، وقتی اون حالتت بده داری یادت میاد بنویس، بعد وقتی حالت خوب شده ریلکس شدی آرامش کاملش اونو بخون، این چه احساسی داشتی گذشته.
بسیار خوب، متشکر. خب اون دوتا دوستم بگن بعد شما دو نفر.
بر اساس فرمایش بزرگان و جناب عالی، عمر دنیا اینقدر کوتاهه که وقتی به آخرش میرسیم ترجیح میدیم هیچی نداشتیم و مسئولیتمون برای زندگی بعدیمون کمتر بود، یعنی مسئولیت پاسخگویی در مقابل اون چیزی که داشتیم. بنابراین فکر بکنیم به این که شاید اگر گدا بودیم و گناه نمی‌کردیم با اون داراییمون بهتر بود تا ثروتمند باشیم و از ثروتمون درست استفاده نمی‌کردیم.
موافقم، منتها سوالی دارم.
خواهش.
بحث اول ما این بود که من خاطره تلخی دارم که سالهاست منو آزار میده. حالا مثالی که زدیم خاطره مالی بود، ممکنه ارزامن مالی نباشه اون خاطره تلخ، هر چیز تلخی. مادر من 15 سال پیش مرده، انقدر دوستش داشتم. از وقتی مادرم مرده در تمام این 15 سال من فلجم. هر چیزی ارزامن پول نه. چگونه با خاطره تلخ ما رو در رو بشیم؟
اگر که طرز فکری رو که الان داریم اون موقع داشتیم، اون اتفاق اون زمان برامون تلخ نبود. حالا گذشته گذشته، امروز که اون طرز فکر رو داریم، هر اتفاق تلخی رو
میتونیم بپذیریم.
حالا دیگه میتونیم بپذیریم، بگیم که هر چیزی که پیش اومده مصلحت بوده.
بسیار عالی،
خیر و فیمال بقا.
بسیار عالی، متشکرم. بسیار عالی. شما دو نفرم، سه نفرین یا دو نفرین؟ سه نفر. بفهمم.
اون خاطره قبلی رو به عنوان یه واقعیت، یه اتفاق و یه تجربه بپذیریم و من مسئله که جدیدن برامون پیش میاد به عنوان یه فرصت در نظر بگیریم و ازش استفاده.
بسیار عالی، خاطره رو به عنوان واقعیت بپذیریم و مسئله رو فرصت بدیم. بسیار خوب.
سعی میکنم با اون خاطره زندگی کنم، چه خوب باشه چه بد باشه.
باهاش زندگی میکنیم، چه خوب چه بد. بسیار خوب.
سلام، روزتون بخیر. من خودم اینجوری درس گرفتم، یعنی موفقم بودم. اول آدم بعد اون مشکلی که پیش اومده یا حادثه‌ای که اتفاق افتاده همه نکاتش رو بررسی بکنه، ببینه چه عاملی باعث شکست یا به وجود اومدن اون مشکل شده و با بررسی اون بفهمه که چه راه حلی وجود داره که میتونه این مسئله مشکل برطرف بشه، دیگه اون عامل به وجود نیاد.
عامل رو شناسایی کنه، بررسی کنه و برطرف.
دیگه اون عامل به وجود نیاد. حالا با مطالعه، با مشورت، با تمامی که آدم نره تو لحظه و تو زمان متوقف بشه، یعنی تو زمان توقف کنه. اگه من مثلا اون حادثه و مشکلی که برام پیش اومده 10 15 سال بخوام درگیرش باشم و همیشه در حال حسرت خوردن و غم آه کشیدن باشم و ناراحتی، باعث میشه که اون ذهن من اون روشنایی آگاهی نداشته باشه، باعث میشه که اون عاملای موفقیت، اون فرصتایی که به وجود میاد تا من باعث بشم که مثلا استفاده کنم،
فکر کنم که این منو متوقف میکنه، پس ازش عبور کنم،
به موفقیت‌های بالاتر برسم.
قرار بود خلاصه بگین انقدر دارین میگین.
خیلی موفقیت میشه.
بسیار عالی.
بعد گفتم دیگران بشنم. بعد این باعث میشه که من این ذهنم باز بشه، تمام عاملای موفقیت ببینم و حتی به درجه‌های بالاترم برسم.
بسیار عالی. و نفر آخر.
ببخشید من یه توضیح داشتم. امیل زولا یعنی که نویسنده فرانسوی بوده و نویسنده‌ای بوده که بر علیه اون موجودیت وضع اجتماعی خودش کتاب می نوشته. دونده نبوده، خواستم که اطلاعات اشتباه داده نشده.
خب لگه خانمی، آخه منم یه کمی به اسم شک کردم، بعد امیلی باشه.
نه، امیل زولا صاحب کتاب نانا، یه کتاب داره به نام و وضعیت موجود وقت فرانسه رو
نمیدونم، برام نانا رسما نمیداره کی رسما وقت فرانسه هست نانا.
وضعیت اجتماعی فرانسه رو زیر سوانه و صاحب کتاب جرمینال که وضعیت کارگران معدن اون موقع اصلا تغییرات اجتماعی ایجاد کرد. دونده نبوده.
بسیار عالی. من اون دونده رو نمیشناسم، حالا اگه اسم دقیقش رو دونستین بگین. حالا میگن احتمالا هم کتاب مینوشته هم میدویده. اب نداره، اب نداره، به هر حال حتما یه شخصیتی بوده که مشکل داشته در راه رفتن و قهرمان دو شده. اسم چیزی رو تعیین نمیکنه، اصل داستان مهم است. بسیار خوب. من خاطره تلخی دارم، سالهاست این خاطره مرا آزار میدهد، باهاش چی کار کنم؟ بعضیا میگن فراموشش کن. اصلا حق نداری او رو فراموش کنی. چرا؟ چون ما این درس رو گرفتیم که اتفاقات در زندگی ما وارد می شوند که به ما درس و پیام بدهن. اگر ما درس و پیام یک ماجرا را نگیریم، در زمان و مکانی دیگر دردسری جدید وارد زندگی ما میشه که همون پیام رو به ما بده. میدونی چرا اون خاطره برای تو تلخ است؟ چون 15 ساله که هنوز درس و پیام او رو نگرفتی، چون 15 ساله که هنوز داری با اون اتفاق می جنگی، کاری که اینجا دوستان کردن و بازنده اون جنگ توی 15 ساله داری عقب عقب میری. به سادگی فکر کن به اتفاقی که 15 سال پیش در زندگی تو افتاده، ولی این بار با نگاه و نگرشی نو. من باید درس اون اتفاق رو بگیرم. 15 سال پیش برای چی من ورشکست شدم؟ 15 سال پیش برای چی مغازم سوخت؟ 15 سال پیش چرا اون اتفاق افتاد؟ وقتی درس اون ماجرا رو گرفتی، به شما قول میدم هیچ کار دیگه ای نکنید، تلخی 15 ساله از شما خداحافظی میکنه میره. تلخی با شما همراهه چون درس رو نگرفتید. درس و پیام رو بگیرید، هیچ کار دیگه ای نکنید. تلخی خداحافظی میکنه و میره. به طرز معجزه آسایی هم میره. باورتون نمیشه، من نصف روز فکر کردم گفتم خب اون حادثه این دوتا پیام رو داشت. به همین سادگی، به همین سادگی. و اگر پیام رو گرفتی و تلخی ماجرا نرفت، نشانه این است که شما پیام رو درست نگرفتی. دوباره فکر کن، پیام عمیق‌تری دارد که هنوز متوجه او نشدی. متاسفانه در مجله های مطرح آدم های مدعی که خیال میکنن خدای این مباحثند، تبلیغایی میبینیم که نمیدونم، من متعجب میشم که اگر شما این علما رو بلدین پس این پرت و پلاها چیست که مینویسین. تبلیغ میکنن توی مجله شون آدم هایی که از کادر همون مجله هستن کلاس دارن، کلاس رهایی از تاریخچه شخصی، کلاس فراموش کردن گذشته، کلاس پاک کردن خاطرات تلخ. شما جنایت میکنین دوست من. تو ممکن است که با هر روشی ذهن این آدم رو از اون خاطره پاک کنی، هیپنوتیزم کن یا هر کار دیگه ای که بلدی. بگو من خاطره 15 سال پیش از ذهن تو میکشمش بیرون. البته هیچ روش علمی برای اینکه خاطره پاک بشود وجود ندارد، این شوخیه. یه سرپوش روش میذارم که تو یادش نیاری، وگرنه هنوز هست. دوست عزیزی که تو با یک روش کاری میکنی که این مراجعه کننده به تو خاطره تلخ و گذشته رو فراموش کند، تو داری به او لطف میکنی؟ نه، تو داری خیانت میکنی. میدونی چرا؟ چون 15 سال است که این خاطره تلخی داره و پیام این خاطره رو نگرفته. تو میای خاطره رو از ذهن او پاک میکنی. آیا میتونی جلوی اتفاقات تلخ بعدی رو هم بگیری؟ چون این قانون هستیست که اگر درس نگرفتی در زمان و مکان دیگری دردسر تازه میاد سراغه. میگه اون درس رو پاس نکردی، این درس دانشگاهی است. میگن این درس پیش نیاز این درسه، ریاضی یک رو باید بگیری که ریاضی دو رو به تو بدیم. ریاضی یک نگرفته نمیشود رفت سراغ ریاضی دو. یه ترم دیگه، یک زمان دیگه، یک استاد دیگه، ولی بازم باید ریاضی یک رو پاس کنی. اون کسی که میاد ذهن تو رو پاک میکنه، او داره به تو خیانت میکنه، چون نمیتونه جلوی اتفاق ناگوار بعدی را بگیرد. اون داره سر تو شیره میماله، الان آرومت میکنه، دو روز دیگه بلای بعدی. نرین از این کارا بکنی. من برم هیپنوتیزم کنم، نمیدونم خاطرم رو پاک کنم. فقط برین درس او رو بگیرید، وگرنه نمیتونین جلوی دردسرهای بعدی رو بگیرید. مسئله پشت مسئله وارد زندگیتون میشه. درس رو بگیرید، تلخی با شما خداحافظی میکنه. و اما بحث روزی. روزی فقط پول نیست. همه بهره‌های مادی و معنوی روزی است. میگن خدا روزیت کنه بری مکه. در زیارت عاشورا اللهم ارزقنا شفاعت الحسین، خدا یا روزی ما را شفاعت حسین قرار بده. در قرآن من ما رزقناهم ينفقون، کسایی که از اون چیزی که بهشون روزی کردیم انفاق میکنن. از امام صادق میپرسن منظور خدا چیه؟ من ما رزقناهم ينفقون. امام صادق میگن منظور خدا علمه، یعنی خدا میفرماید علمی که یادشون دادیم میرن به دیگران میدن. یعنی به تعبیر امام صادق علم روزیست. توی فرهنگ لغات عربی المنجد وقتی میخواد مثال بزنه برای روزی نوشته باران. هر چیز خوبی، هر بهره مادی و معنوی روزیست. خب چه کار کنیم که این روزی زیاد بشود؟ علممون، پولمون، خونمون، ماشینمون، داشته‌هامون، معنویتمون، همه اینا روزی است. چه کنیم که این روزی زیاد بشود؟ یا چه کار کنیم که این روزی که داریم کم نشود؟ کمرش از صبح درد میکنه، بدجور تلفن رو برمیداره، زنگ میزنه. سوزیلا سلام، سلام، از صبح که پا شدم این کمرم درد میکنه، درد میکنه، درد میکنه. بنده خدا، کمرت که اینجوری نصف میشه، چرا شلوغش میکنی؟ پیامبر اکرم میفرمایند مشکلتان را کتمان کنید تا روزی شما زیاد شود. بیماری میخوای خوب شی؟ هیست. چه خبره به هر کی میرسی؟ من سرطان دارم، سرطان دارم، سرطان دارم. بدهکاری؟ میخوای پولاتو بدی؟ هیست. با همسرت اختلاف داری؟ هیست. گوشی تلفن رو برمیدارد به همه. من دیشب با خانومم دوام شده، من دیشب با شوهرم بحث کردم. هیست. اگر میخواییم روزی هامان زیاد بشود، هیست. حالا بهتون میگم چرا، بهتون میگم با گفتن به این و آنچه بلایی سر خودمون میاریم. به دختر خاله من و شما چه ربطی دارد که من آرتوروز دارم دکتره؟ به همسایه چه ربطی دارد که ما دعوامون شده تو خونه؟ به راننده تاکسی چه ربطی دارد که من فلان مسئله رو دارم؟ مگه راننده تاکسی محرم رازهای زندگی منه؟ یک نفر آگاه، متخصص، مجرب، مشاور، این کار است، میتونه به شما راه کار ارائه بده، حتما به او بگو کمکت کنه. ولی چرا ما به هر کسی که میرسیم از مسائل زندگیمون میگیم؟ علی علیه السلام میفرماید هیچ پشتیبان و تکیه‌گاهی همچون مشورت وجود ندارد. مشورت این هدایت است. بله، با آدم آگاه صحبت کن. آقای مشاور، من با همسرم دعوام شده، چه بکنیم که زندگی شیرین بشود؟ به زن همسایه چه ربطی داره؟ به آقایی که همکار من در اداره است چه ربطی داره؟ بعضیا میگن ما وقتی درد دل میکنیم سبک میشیم. من وقتی میرم به همکارم میگم، به دوستم میگم، به همسایم میگم، به راننده تاکسی میگم من دعوام شده، اینجوری شده، آروم میشم. همین خوبه، تخلیه میشم، این حرف دلمو میزنم. آدم میتره که اگه حرف نزنه. یه چیزایی هم میگن، علی هم میرفت تو چاه نره میکشید. اصلا نمیدونی علی تو چاه چی میگفت؟ علی میرفت تو چاه میگفت من از این دیشب با فاطمه دعوام شده. دوست من، درست است که ما خیال میکنیم که با گفتن مسائلمون آرام میشویم، ولی متاسفانه تیشه به ریشه زندگیمون میزنیم. چرا؟ به دو دلیل. دلیل اول، من به هر کسی میرسم میگم ببین من با خانومم دوام شد، من با خانومم، من با خانومم دوام، من با خانومم دوام، من با خانومم. تکرار تکنیک نفوذ به ضمیر ناخودآگاه است. ضمیر ناخودآگاه هم هر چیزی رو که بگیره گنده ترش میکنه، چون اونم دوباره تکرارش میکنه. من با خانومم دوام شده، دوام شده، دوام شده، دوام شده، فردا من و خانومم یکیمون سر هم دیگه رو میبریم، یا من یا اون. اول فکر میکنی آروم میشی، ولی چون میگی 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 میگی، ناخودآگاه تو این رو میگیره. ناخودآگاه مأمور است که هر چیزی رو که گرفت بزرگ بکنه و حتما به ظهور برسونه. فردا عکس تو میزنن تو روزنامه، خفاش شب حادثه آفری، زنشو کشت. این یه ایراد. ایراد دوم، وقتی ما به کسانی مسائلمون رو میگیم که مشاور نیستن، که متخصص نیستن، که تجربه ندارن، که آگاه نیستن، متاسفانه مردم عادت دارن، مخصوصا ویژگی مردم ایران است، کلاه همه چیزدانی رو سرشون میذارن، در هر زمینه ای نظر میدن. آقا حزب الله لبنان داره میجنگه، اصلا میشن متخصص حزب الله. مسابقه فوتبال، همه فوتبالیست. آقا انرژی هسته‌ای، همه متخصص در هسته و انرژی و هر چیزی دیگه، همه متخصصیم ماشاءالله. وقتی اون آدم متخصص نیست و کلاه همه چیز دانی بر سر میگذارد، شروع میکنه به توصیه های غلطی که ممکن است شما اون توصیه ها رو به کار بگیری و بیچاره بشی. من رفتم بهش میگم ببین با خانومم دیشب دعوامون شده، میگه او من یه روش بلدم باحال. خب بگو. وقتی رفتی خونه سلام بهش نمیکنی، اونم گفت سلام، تو اینجوری کن. شبم زود برو تو اتاق، درو ببند، نذار بیاد بخوابه. خب صبح از خواب بلند میشم میبینم خانومم یه نامه گذاشته مرده‌شور تو ببرم رفتم خونه بابا، حالا چی کارش کنم؟ توصیه های غلط که ممکن است ما به کار ببندیم، بیچاره کنیم خودمون رو، و تکرار برای ضمیر ناخودآگاه که اون دردسر بزرگتر میشود. لطفاً مشکلتان را کتمان کنید، لطفاً به این و اون چیزی نگیر از مسائلتون. قضیه حامی و فرصت جو چیست؟ مسائل عمیق زندگیمون اینجا نمی، یه نفر اومد اینجا یه چیزی گفت، این چیزی بود که گفتیم نگیم. من تا حالا چند بار خودکشی کردم نشده بمیرم، ولی این که من میخوام درس بخونم، من یکم به خواهرم کم محبت میکنم، من یه حامی واسه کنکور میخوام، اینا عیب نداره. ما گفتیم به کسی که میتواند کمک بکند بگو. ما اینجا نگفتیم خب شما مشکلت چیه، تو کنکور قبول نمیشه، این حامیت ممکنه بیچارش کنه. میگم کیه که درس خون باشد، خودش برای کنکور برنامه ریزی داشته باشد؟ شما. من به خواهرم محبت خوب نمی کنم، کیه که یه خواهر با محبتیست؟ پس یه آدمایی رو در مسیرش میذاریم که میتواند کمک بکند، در این زمینه آدم آگاهیست. اینجوری نمیگیم تو، درست شد؟ خب من یه روایت از علی علیه السلام میگم، یه قسمتی از روایت رو نقطه چین میذارم، میخوام شما پرش کنید، شما بگین این کلمه ای که من برداشتم چیه. خواهش میکنم دوستانی که در دوره های قبل بودن یا دوستانی که سیدی ما رو دیدن، من همون جمله از دهنم بیرون نیمده، زود کلمه رو نگن، فرصت بدیم دوستان همکاری کنن. علی علیه السلام میفرماید روزی به دنبال تو میدود، سه نقطه باش. بفهمان این سه نقطه چیه. روزی به دنبال تو میدود، سه نقطه باش، صبور باش، امیدوار باش، منتظر باش، هوشیار باش، آماده باش، سرکار باش، به همین خیال باش. خوبه اینا؟ چیزی باش، کوشا باش. اون داره میدوه، من کوشا باشم؟ منتظر باش، پذیرا باش، امیدوار باش، روزی به دنبال تو میدود، آرام باش، آرام باش. آرامش رو ما از نظر علمی تعریف کردیم وضعیت آلفا. وضعیت آلفا وضعیتی است که حاله های ما قوی هستند، حاله های ما امکان جذب فوق العاده دارند، کم تراکم ها به بهترین شکل پر تراکم ها رو جذب میکنند. در وضعیت آلفا روزی به دنبال تو میدود، خدا میداند که بسیاری از روزی هایی که دنبال من و شماست از دستمون میره، چون هر چی میدوه به ما رسسه، ما تونتر داریم در میریم، چون عصبانیم، چون نق میزنیم، چون اعتراض میکنیم، چون منفی بافیم، چون اه میگیم، چون آرامش نداریم، چون باور نداریم. منظور این نیست که جاتو بنداز بخواب، روزی میاد در میزنه میگه من مال شما. منظور اینه که آرام باش تا انرژی های آلفای تو برود و جذب کند. دوست من، این آهن رو با این آهن برای اینکه آهن جذب آهن ربا بشود، او رو جلو میبریم، جلو میبریم، جلو میبریم تا این آهن در حوزه یا میدان مغناطیسی آهن ربا قرار بگیرد. این میدان الان تا اینجاست. وقتی که این آهن در میدان مغناطیسی قرار گرفت، میاد میچسبه به آهن ربا. اگر آهن ربا خیلی قوی باشد، این آهن دیگه نمیچسبه، اینجوری پرت میشه. اونقدر کشش قوی است که این پرت میشه به سمت آهن ربا. من و شما اگر آرام باشیم، باور داشته باشیم که روزی ها به سمت ما میدوند، آنقدر میدان مغناطیسی وجود ما عمیق میشود، گسترده میشود که روزی میپره تو کاسه زندگیمون، نمیاد. روزی پرتاب میشود. ولی وقتی ما ناآرامیم، این میدان مغناطیسی کوچیکتر میشه، کوچیکتر میشه، روزی تا بغلمون هم میاد نمیچسبه. میگن اینجا که آهن ربایی نیست، بریم یه جا دیگه. آرام باش، آرام باش. سرطان گرفتی، چرا آرامشتو از دست میدی؟ بدهکاری، چرا آرامشتو از دست میدی؟ به خود خدا قسم که همین از دست دادن آرامش باعث میشه که تا آخر عمرت بدهیت رو ندی. همین از دست دادن آرامش باعث میشه که با این سرطان بمیری. دوست من، برای پزشک فرق می کند که بیماری که به او مراجعه می کند سرماخوردگی داشته باشد یا سرطان، ولی برای خدا هم فرق می کند. خدا به اشاره سرماخوردگی یا سرطان رو خوب می کند. در همه جای دنیا شنیدید معجزه هایی که بیمار لاعلاج و صعب العلاج درمان شده، شفا گرفته، حالا هر جا از هر کسی. برای خدا سرماخوردگی و سرطان فرقی نداره. باید باور کنیم که او هو شافی است. دنبال درمان باش، ولی روزیت رو از خدا بخوا. اینجا روزی تو درمان توست. باید باور کنیم که خدا هو رزاق است. برای خدا 20,000 تومان با 200 میلیون تومان فرق میکنه؟ به اشاره فراهم است. اگر تو باور کنی که خدا هو رزاق است، ولی هر چی میزان بدهید بیشتر میشه، اعتمادت به اون آهن ربایی کمتر میشه و روزی فرار میکند. یه دوست محترم اصفهانی در همین شهر شما کارخانه دار هستن، ایشون نیت کرده بودن که من هر وقت میرم مشهد مقدس برای زیارت 20,000 تومان میندازم در ذریح امام رضا. یک سالی ایشون تشریف میبرن مشهد، از هتل میرن ذریح حرم، دست میکنن تو جیبشون که 20 تومن رو بندازن، میبینن کیف پولو نیاوردن، کیف پول هتل مونده، اب نداره، دفعه بعد که اومدن حرم میندازن. دفعه دوم میان حرم، کیف پولو نیاوردن. دفعه سوم میان نیاوردن. خدایا چرا من هر بار میام یادم میره، تا روز آخر هم کیف پولو نمیارم. توی هتل وقت کمی داره، میخواد بره فرودگاه به پروازش برسه، هنوزم این 20 تومانی که نیت کرده نذر کرده هر وقت اومدم بندازم رو ننداخت. این دوست محترم میگه که یه آژانس گرفتم، گفتم آقا منو ببر نزدیکترین جا به حرم بیست، من بودورو میرم تو، 20 تومن میندازم تو ذریح و سوار میشم بریم فرودگاه. میگفت رفتیم و من رفتم داخل که برم سمت ذریح، دیدم درها رو بستن، گفتن آقا داخل رو دارن نظافت میکنن، فعلا نمیشه رفت تو. آقا من باید برم تو، نمیشه رفت تو. گفت تو حیات حرم مثل توی ذریح که آدم ها از جلوی ذریح میخوان بیان بیرون به خاطر ادب و احترام عقب عقب میرن، پشت به ذریح نمیکنن، توی حیات من همینجوری که گنبد طلا رو می دیدم و به سمت در و سمت آژانس می رفتم، عقب عقب همینجوری می رفتم و با خودم غر می زدم آخه چرا یادت رفت این چه وضعیه، همینجوری تحق بردم به یه چیزی. برگشتم دیدم یه خانم خیلی لاغر تکیده چادری ولو شده رو زمین، معلومه همینجوری عقب عقب این چه کاریه، یادم رفت بیچاره رو ولو کرده بود بزن. خدایا پولو که ندادم، به پروازم که احیانا نرسم، اینم که زدم خوشدمش. گفت یه دفعه فکری به ذهنم رسید، من که 20 تومن آماده کرده بودم بندازم تو زری، بذار بدمش به این خانم، ازش عذرخواهی کنم، انشالله دفعه بعد که اومدم 40 تومن میندازم. گفت 20 تومن گذاشتم چون قیافش و اینها میخورد که خیلی آدم مستضعفی باشه، 20 تومن گذاشتم رو چادرش، گفتم خانم حلال کن، ببخش، حواسم نبود. شروع کردم به دویدن سمت در حرم، دیدم خانمه وایساده جیغ کشیدن. کجا؟ گفتم خانم چرا با آبرون بازی میکنی؟ و 20 تومن که دادم چیزی نشد، خوردی زمین. وایسا، من 3 روز پیش آمدم اینجا حرم، به امام رضا گفتم من شوهرم مرده، 3 تا دختر یتیم دارم، ما پول نداریم، 20 تومن بدهی داریم، آبرو و ناموسمون در خطر و تهدیده، برای 20 تومن به من گفتن میام سراغ تو و دخترها. یا امام رضا 20,000 تومن واسه شما چیزی نیست، مردم میان اینجا میلیونی میخوان، 3 روز مهلت دارم، ناموس و آبرون در خطره، 20 تومن به ما بده. امروز روز سوم بود، فقط اومدم به امام رضا بگم مرسی 20 تومنم به ما ندادی، بعد تو من انداختی زمین میگی این 20 تومن. آقا تو فرشته ای از آسمون اومدی، مأمور امام رضایی، چی تو؟ ما باور کنیم، برای خدا 20,000 تومن و 20 میلیون تومن و 200 میلیون تومن ندارد. باور من و شما ضعیف است که این آهنربای وجودیمون روزی تا بغلمونم میاد جذب نمی کنه. روی زمین وقتی باشی 1 هکتار برات خیلی گنده است. 1 هکتار سوار هواپیماشو، هر چی بالاتر میری کوچیک‌تر میشه، یه جای دیگه یه نقطه میبینی، بخوای با انگشتت 1 هکتار نشون بدی میگه ایناش 1 هکتار، هر چه بالاتر بری کوچکتر میشه. برای خدای ما اینا چیزی نیست، ما باورهامون ضعیف است، ما بی خودی روزی پرانی میکنیم با اعتراض و شکوه و گفتن به اینو غر زدن سر اون. قحطی شده بود، دیدن غلامی دستش تو جیبش داره سوت میزنه همجوری میره، گفتن عمو همه دارن میمیرن تو شاد و شنگول سوت میزنه، گفت به من چه، بمیرم. خودت هم میمیری. گفت نه من نمیمیرم، شما همتون بمیری، ما زنده. چجوری نمیمیری؟ قحطیه، به من چه. ارباب من برای 6 ماه در انبار آذوقه دارد، همتون که بمیرین ما 6 ماه میخوریم، تا 6 ماه هم دیگه قحطی تموم شده. اونی که داشت با این غلام صحبت میکرد سرش انداخت پایین، گفت این غلام دلخوش به اربابی است که برای 6 ماه در انبار آذوقه دارد. ارباب من، خدای من در انبار الهی چقدر آذوقه دارد؟ تمام شدنی است. خدای من بخیله که از این آذوقه‌شو از این روزیش به منم بده؟ به خدا نه. ما روزی پرانی میکنیم، ما روزی هامونو دفع میکنیم. رسول اکرم میگن روزی بیشتر از مرگ در جستجوی شماست، مرگی که ثانیه به ثانیه ما رو تعقیب میکنه، روزی بیشتر از اون دنبالمونه. ما ناامیدیم، ما باور نداریم، ما منفیم، ما اهل قُر زدنیم، ما اهل شکوهیم، ما زمین و زمانو به هم میبافیم که چرا سخته، چرا اینجوریه، بدبختیم، مردیم، و ما روزی پرانی میکنیم. بسیار، اگر باور ما قوی بشود، اگر فکر و ذکر و حرف و کلام و تصویر ذهنی ما بشود خواسته، اون وقت ذهن ما خواسته ربا می شود. حاله های انرژی با فرکانس مشخص می فرستیم، این حاله های کم تراکم می روند و پرتراکم ها رو بر می دارن می آرن. فقط در جذب انسان ها نیست. اگر من می خوام ماشین داشته باشم، فکر من، ذکر من، کلام من، باور من، تصویر ذهنی من بشود ماشینی که می خوام، بگم من می دونم به این ماشین می رسم. حاله های انرژی با فرکانس با یک فرکانس مشخصی میرن در هستی. حاله کم تراکم دنبال جذب پرتراکمه. پرتراکم چیه؟ خودمون ماشینه. دارم تو خیابون میرم، همینجوری تو فکر ماشینم هم که امروز میاد فردا میاد، یکی بوق میزنه، نگاه میکنم فرهنگ بیا بالا، نگاه میکنم او دوست زمان تحصیل 20 سال همو ندیدی، چطوری، کجایی، چجوری، چه خبر، دارم میرم ماشینم رو بفروشم. اتفاقا منم تو این فکر بودم یه ماشین بخرم، ولی راستش پول ندارم. ای بابا من الان پول نیاز ندارم، این ماشین رو تو ببر 700 قسط با من حساب کن. میگید نه، دیدم اینا رو که دارم میگم، برو 700 قسط مایی 1000 تومن بده. اگر فکر و ذکر تو ماشین رو با بشود، حاله تو ماشین رو میاره. اگر فکر و ذکر تو خانه رو با بشود، خانه رو میاره. اگه فکر و ذکرت بشه آدم میشی چی؟ آدم رو با. آدم رو با اینجوریه. بسیار ایشون با آدم رو با رابطش خوبه. دوست عزیز، اگر من و شما یک فنجان رو زمانی که رگبار باران در حال باریدن است، یه فنجون رو بذاریم زیرش، نهایتاً چقدر آب داریم؟ یه فنجون آب. اگه یه تشت بزرگ رو بذاریم چقدر آب داریم؟ من و شما سال هاست زیر رگبار روزی ایستادیم، اینجوری چقدر کمه؟ بیا بیه. روزی به دنبال تو میدود، تشت بذار. قال الفرهنگ، خب بذار، چرا فرار میکنی از روزی دوست من؟ و اما در روایات داریم که حرفهای زشت روزی را کم میکنن. فوش بدی کسی رو، مسخره کنی، روزیت کم میشه. وضو روزی را زیاد میکنه. یعنی چی؟ من از صبح تا شب وضو بگیرم پولدار میشم؟ خب بذارین حالا یه قصه واسهتون بگم. تا حالا جواهر فروشی رفتین؟ آخه اسپانیا نمیرن جواهر فروشی. 7-8 نفر اونم اینجوری گفتن. بله جواهر فروشی رفتین؟ بعضی ها میگن بله. خب من رفتم توی جواهر فروشی، میبینم آقا و خانم جوانی دارن یه قطعه بریلیان رو میبینن، مغازه دارم داره با اینها صحبت میکنه، جواهر فروش داره با اینها گپ میزنه، اونورتن یه چیز خوشگل گنده رو میزه، نمیم الماس یاقوت چه قرمز و اینقدر. همچین نگاه میکنم میبینم صاحب مغازه حواسش نیست. آخ جون، میلیونر شدن. اینو برمیدارم میذارم تو جیبم، اینجوری میرم از در مغازه برم، میرم بیرون، میبینم دره بسته است. جان خودم لو رفت. آروم آروم دوباره برمیگردم، میذارمش رو پیشخون، برمیگردم میبینم دره بازه. به جان تو این گیر کرده بود دفعه اول. دوباره برمیگردم میذارم تو جیبم، میام میبینم دره بسته است. دوباره میرم میذارم سر جاش، میبینم دره بازه. یعنی چی؟ یعنی این که اون جواهر فروش تو را میبینم، آدمی نیست که اهل آبرو ریزی باشد. یه تلفن به 110 میان میبرند، نه نمیخواد حالتو بگیره، بهت میگه عزیزم پاک باش، جواهر رو بذار، درو باز میکنه، اون زیر یه دکمه داره تو نمیبینی، جواهر رو میذاری اون زیر دکمه رو میزنه باز میشه. پاک باش بزنم باشی، ناپاک باش نمیذارم بری. کار زشت بکنی درو میبندم، ترتمیز باشی پاک باشی درو باز میکنم. کلید روزی دست خداست، شیطنت کنی خدا در را میبندد. پاک باشی خدا در رو باز میکنه. بعضیا میگن خدا مان و منال به بنده های خوبش نمیده، خدا دوست داره مؤمنین فقیر باشن، التماس دعا. میدونی من چون در مسیر معرفت و من کلاس عرفان میرم، خدا میگه شما نداشته باش، ببخشین خودتو گول نزن عزیزم. کلام خدا رو از خود خدا بشنو، تحریف نکن، سوره نور آیه 37 آیه 38 خدا مفصلا توضیح میده، من خلاصه شو براتون بگم. خدا میفرماید آدمای پاکی که وقتی روزی بهشون میدم از من غافل نمیشن، اونقدر بهشون روزی میدم که نتونن بشمارن. انسانهای پاکی که وقتی بهشون روزی بدم منو یادشون نره. الان یه دفعه فرهنگ مایی 200 تومن درآمد داره، فردا صبح 3 میلیارد پول گیرش بیاد. فکر میکنم به چند تا یتیم کمک کنم، زود میگم به خانم خانم تابستون تمام نشده یه سفر اروپا بری. روزی که به من میرسد فکر میکنم که بخشی از اون روزی هم برای آنچه که خدا میپسندد هزینه بشه، یه بخشش هم زندگی. تو زندگی هم نمیگیم خدا نمیپسندد، ولی یکم هم با اون روزی خیر به دیگران برسونم، زود میگم خب بریم پیکانمونو بفروشیم، بنز بخریم، خونمونو بفروشیم، بریم بالا شهر، نمیدونم میخواستیم بریم شیراز، ولش کن تا تابستون تموم نشده بریم اروپا. پاک مردانی که اگر به اونها روزی بدم منو یادشون نره، اونقدر بهشون میدم که نتونن بشمارن. آیه خداست، آیه الهیست، کلام قرآن است. پس شاید ماها خدا میشناسدمون، اگه بهمون بده یادمون میره. مرسی. خب میخوام خواهش کنیم که کلاس رو به 9:30 ختم بکنید. ولی دوست عزیز با توجه به اینکه مطالب زیاده و ما به ماه رمضان هم میکشد کلاسمون و نباید اینطور بشه، ماه رمضان که نمیشه با زبان روزه شما بیاین اینجا، ما تا 10 که هستیم هیچی، از جلسه بعدم 5:30 شروع میکنیم. خیلی حضرت علی میگن بدانید که از نعمتها فراخی مال است. اگه زیاد پول داشته باشی، علی میگه نعمت است. بسیار میرسیم به قانون کارما که بحث بسیار بسیار مفصلی. قانون کارما، بعد از قانون کارما قانون دارما که دیگه امروز نمیرسیم به این بحث، همینجاست امروز نمیرسیم به این بحث، بریم سراغ دعای پایان کلاس. انشاءالله جلسه آینده 5:30 قانون کارما، بعد قانون دارما، و اگر وقت شد این وعده رو بدم که کسانی که سالهاست نتونستن یه عده رو ببخشن، کینه دارن، عصبی هن، ناراحتن، روابطشون قطعه، اگرم برسیم اون رو هم همه رو پاک میکنیم و انشاءالله آشنی میدیم شما رو. هفته آینده یک دوستی به من یه ورقی دادن که آقای فرهنگ میخوام پیشنهاد بدم که هفته بعدی دعا رو من قرائت کنم، آیا ممکنه؟ یه شماره تماسم داده بودن. ورقایی رو که میدید دوستان، من تهران که میرم اونقدر سرم شلوغه و کلاس دارم و برنامه، من اینا رو روزی که دارم میام اصفهان تازه تو هواپیما میخونم. من امروز تو هواپیما اینو خوندم که دوستمون یه شماره تلفن اصفهان داده که هفته بعد من بیام دعا بخونم. نوشتن سپهری، نمیدونم خانومن یا آقا. این دوستی که اسمشون سپهریه، اگه هستن هیچ اشکالی نداره تشریف بیارین دعا رو شما بخونیم. نویسنده این کاغذ اینجاست؟ نیستن؟ پس خودم میخونم. بسیار خوب، دعای پایان کلاس جلسه آینده 5:30 انشاءالله در خدمتتونیم. امشب شبی است که بر اساس روایات شب آرزو و داد، خواسته هاتون رو هر چی بگین خدا خوب تعبیر میگیره. لطفا منم امشب حسابی دعا کنیم. چشم ها بسته، چند تا نفس عمیق، مهربان خدای خوب من، مهربان خدای خوب من، به خاطر آرامشی که ارزانیم داشتی از تو ممنونم. به خاطر رفع همه دغدغه ها و امنیتم از تو ممنونم. به خاطر جسم سالم و نشاط و شادابیم از تو ممنونم. به خاطر آگاهی و داناییم از تو ممنونم. به خاطر گذشت و بخششم از تو ممنونم. مهربان خدای خوب من، به خاطر امیدواری به لطف بی پایانت از تو ممنونم. به خاطر رزق و روزی حلال و فراوانم از تو ممنونم. به خاطر همنشینی با خوبانت از تو ممنونم. به خاطر خانواده خوبم از تو ممنونم. به خاطر توفیق بندگیم از تو ممنونم. به خاطر زندگی جدیدم از تو ممنونم. به خاطر میل به تحول و تولد دوباره‌ام از تو ممنونم. به خاطر وجود شکرگزار و سپاسگزارم از تو ممنونم. ای خالق دلسوز و مهربان، از تو برای همه آرامش الهی می طلبم. برای همه سلامت و تندرستی می طلبم. برای همه دلی شاد و قلبی مهربان می طلبم. برای همه گشایش امور می طلبم. برای همه توفیق هدایت الهی می طلبم. و برای همه معنویت روزافزون می طلبم. خدای قادر من، همکنون به لطف بیکرانت همه چیز و همه کس توانگرم می سازد و باور دارم قدرت بی پایان تو و دست مهر و یاریت به همراه لطف سرشارت از بهترین و رضایت بخشترین راه ها در همه مسائل زندگی به یاریم می شتابد. پس آسود خاطر، اداره عالی همه امورم و گشایش همه مسائلم را به اراده قدرتمند تو می سپارم. چشم ها باز، دست راست بالا، بار الها به تو قول می دهیم و بر سر این تعهد میمانیم که هر روز من به لطف و توفیق تو بهتر از روز قبل باشد و نه برداشت منفی کنیم و نه کلام منفی بر زبان بیاوریم و نه ناسپاسیت کنیم. آمین. موفق باشین. همه رو به خدا می‌سپارم.